ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی دوشنبه 17 مرداد 1401 برابر با 8 اوت 2022 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت 45 دقیقه با شما همراه هستیم با خبر و گزارش ها، اما اول خبرها رو از همکارم فرهنگ قدیمی بشنوید و بعد دستور کار مجله شبانگاهی رو به اطلاعتون میرسونم. آقای قدیمی،
با درود فراوان. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که متن ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا بهترین و تنها مبنا برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران است. این سخنگو که خواست به نامش اشاره نشود افزود هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در چند روز گذشته در حال تبادل نظر بیشتر برای کمک به شفافسازی و تنظیم دقیق پرسش‌های باقی مانده در مورد متن بود. او با اشاره به اینکه رایزنی‌های جوزف بورل روز دوشنبه تکمیل شد، اضافه کرد که آمریکا منتظر اقدامات بعدی اتحادیه اروپا خواهد بود. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره موضع واشنگتن گفت که موضع ایالات متحده روشن است و آماده است تا به سرعت توافقی را با ایران بر اساس پیشنهادهای اتحادیه اروپا امضا کند. در همین زمینه هماهنگ کننده اتحادیه اروپا روز دوشنبه در توییتی در مورد متن نهایی ارائه شده به طرفین مذاکرات هسته‌ای در وین نوشت که اگر پاسخ‌ها به متن مثبت باشد می‌تواند توافق هسته‌ای را امضا کرد. جوزف بورل افزود آنچه قابل مذاکره بود مورد مذاکره قرار گرفته و در متن نهایی گنجانده شده است. جوزف بورل اشاره کرد که در پس هر یک موضوع فنی و هر پاراگراف یک تصمیم سیاسی نهفته است که باید در پایتخت ها اتخاذ شود. یک مقام اروپایی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته بود مذاکرات به پایان رسیده و این متن نهایی است و دیگر قابل مذاکره نخواهد بود. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با جوزف بورل خواستار آن شد که توافق نهایی به توصیف او رفع پایدار مؤثر تحریم ها را تضمین کند. در خبر دیگر، دو شبکه خبری عربی روز دوشنبه گفتند که دست کم 6 مستشار ایرانی و لبنانی بر اثر انفجار یک موشک بالیستیک در حال انتقال به یک اردوگاه متعلق به حوثی های یمن کشته شدند. العربیه و الحدث افزودند که شماری از نیروهای حوثی نیز در این انفجار کشته شدند. بر پایه این گزارش، انفجار موشک بالیستیکی موجب انفجار دیگری در یک کارخانه همجوار این اردوگاه در نزدیکی صنعا پایتخت یمن و انبار تسلیحات در آن شد. جمهوری اسلامی به حوثی‌ها تا کنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. حوثی‌ها از سال 2014 میلادی و آغاز جنگ داخلی در یمن کنترل صنعا را در دست دارند. تهران به رغم اتهام حمایت تسلیحاتی از حوثی‌ها می‌گوید که این حمایت تنها در زمینه مستشاری است. و در خبر دیگر، یک کارگر اخراجی پتروشیمی چوار در استان ایلام روز یکشنبه به دلیل اخراج از محل کار خودکشی کرد. این 11 خودکشی در بین کارگران از اردیبهشت ماه تا کنون است. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد که محمد منصوری 32 ساله و پدر 2 فرزند خود را در خانه‌اش حلق‌آویز کرده است. هنگاو اشاره کرد که آقای منصوری به دلیل مشکلات معیشتی خودکشی کرده و نوشت که او چند ماه پیش و پس از چند سال کار در پتروشیمی اخراج شده بود. در سالهای گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر تورم و افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها فشار اقتصادی بسیاری بر خانوارهای ایرانی وارد کرده است. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. مذاکرات احیای برجام که در وین جریان داشت روز دوشنبه بدون نتیجه‌ای به پایان رسید و اعلام شد که هیئت‌های نمایندگی به کشورهای خود باز خواهند گشت. گزارشی در این باره خواهید شنید. هرچند گزارش های پیشین حاکی از این بود که در مذاکرات برجام توافقی به زودی حاصل خواهد شد، اما اکنون مقامات جمهوری اسلامی ایران میگویند نیاز به بررسی نظرات و ملاحظات تکمیلی هست. در مورد چند و چون این رویداد گفتگوی خواهید شنید با مهران مصطفوی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در فرانسه. خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشته است که مجلس شورای اسلامی قصد دارد دولت را مکلف کند که قیمت کالاهای اساسی را به شهریور 1400 برگرداند، ولی به عقیده ایرنا در حالی که تورم در ماه جاری کاهش خواهد یافت، چنین اقدامی اثرات معکوس به بار خواهد آورد و موجب کسری بودجه خواهد شد. آیا تورم واقعا در همین ماه مرداد کاهش می‌یابد؟ گفتگویی خواهید شنید با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا. روز دوشنبه خبر خودکشی یک کارگر دیگر به دلیل مشکلات معیشتی منتشر شد. افزایش فشار اقتصادی در ایران با افزایش آمار خودکشی به خصوص در میان کارگران همراه شده است. گزارش خواهید شنید در این زمینه. با وجود افزایش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، مراسم عزاداری ماه محرم بدون هیچ محدودیتی در شهرهای ایران برگزار شد، اما این مراسم برای رهبر جمهوری اسلامی به صورت انفرادی انجام گرفت. گزارش هم در این زمینه خواهید شنید. نگاهی داریم به گزارش‌های منتشر شده مربوط به قصد عراق مبنی بر ساختن سدی بر اروندرود. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. پس از 4 روز برگزاری مذاکرات میان نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا، یک مقام ارشد اروپایی روز دوشنبه گفت که متن نهایی برای احیای برجام از سوی این اتحادیه به هیئت‌ها ارائه شده است. این مقام اروپایی که نخواسته نامش فاش بشه تأکید کرده که این متن دیگر قابل مذاکره نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از متن ارائه شده اتحادیه اروپا استقبال کرده و همزمان یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران هم در واکنش گفته است که جمهوری اسلامی پیشنهادات ارائه شده را بررسی خواهد کرد. بیشتر بشنوید در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
اتحادیه اروپا میگوید که متن نهایی اکنون آماده و روی میز مذاکره در وین است. ساعتی پیش از پایان نشست‌های 4 روزه احیای برجام، نمایندگان ایران، روسیه و اتحادیه اروپا از پیشرفت‌هایی در گفتگوها خبر داده بودند. با این حال تهران همچنان خواستار بررسی بیشتر پیشنهادهایی است که انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، ارائه داده. نماینده روسیه روز دوشنبه گفته بود که تنها 3 یا 4 مورد اختلاف باقی مانده که باید حل شود. میخائیل اولیانوف گرچه به آنها اشاره نکرد، اما تاکید کرد که این موارد به ویژه برای طرف ایرانی بسیار حساس است. پیشتر ایران از طرف آمریکایی خواسته بود که برای رفع تحریم‌ها و باقی ماندن در برجام تضمین دهد و همچنین خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا شده بود. برخی گزارش‌ها از انعطاف نشان دادن تهران در این یک مورد حکایت دارد. We are advancing and I expect that we will close this negotiation soon. انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، روز دوشنبه از پیشرفت مذاکره ها ابراز خوشبینی کرده بود. مذاکره کنندگان ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها توقف در گفتگوها، پنجشنبه گذشته نشست‌های احیای برجام را از سر گرفتند. توافقی که قرار بود مانع از دستیابی ایران به بمب اتم شود. با این حال به دنبال خروج آمریکا از این توافق توسط دونالد ترامپ، ایران هم دست به کاهش روزافزون تعهداتش در برجام زد. حالا ایران نه تنها از سانتریفیوژهای پیشرفته استفاده می‌کند و به سرعت ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود را افزایش می‌دهد، بلکه روند همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با تنش بسیاری روبروست، طوری که رئیس دستگاه دیپلماسی ایران می‌گوید که احیای برجام مستلزم رفع این تنش‌هاست. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار فاصله گرفتن آژانس از مسائل به گفته او غیر سازندگی سیاسی شد. حسین امیر عبداللهیان میگوید که آژانس باید از مسیر فنی موضوعهای باقی مانده پادمانی را با تهران حل کند. یک روز پیش از آغاز دوباره مذاکره های احیای برجام، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، گفته بود که ارائه توضیح لازم از سوی تهران به این نهاد به نفع خود ایران است. I think for everybody and especially in Tehran
فکر می‌کنم برای همه و به ویژه در تهران باید کاملاً روشن باشد که به نفع خودشان است با آژانس همکاری کنند، آن هم به روش پاسخگویی به پرسش‌های ما با اجازه دادن به بازرسانمان برای حضور در آنجا و هر جایی که لازم است. به این ترتیب اعتماد و اطمینان لازم ایجاد خواهد شد. تنها وعده دادن و حرف‌های خوشایند زدن کافی نیست.
حدود 2 ماه گذشته شورای حکام آژانس قطعنامه علیه ایران صادر کرد. در این قطعنامه پیشنهادی 3 عضو اروپایی برجام و آمریکا از تهران خواستند تا به پرسش‌های آژانس پاسخ قانع کننده بدهد. ایران هنوز توضیح روشنی درباره آثار مواد رادیواکتیو یافت شده در چند محوطه تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده خود نداده. یک مقام وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود که مذاکره‌های وین می‌تواند پایان یابد به شرط آنکه طرف مقابل تصمیم مناسبی بگیرد. طرف ایرانی میگوید که همه چیز بستگی به تصمیم سیاسی واشنگتن دارد. با این حال یک مقام ارشد اروپایی در وین تاکید کرده متن ارائه شده نهایی است و مورد مذاکره مجدد قرار نخواهد گرفت. این یعنی پایان مذاکره های احیای برجام که نتیجه آن حالا منوط به تصمیمی است که در تهران گرفته خواهد شد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را شنیدید. گزارش‌های منابع مختلف حاکی از این بود که در مذاکرات احیای برجام در وین توافقی به زودی حاصل خواهد شد و حتی نماینده روسیه در مذاکرات شامگاه یکشنبه گفته بود از 5 ثانیه تا 5 دقیقه به حصول توافق بیشتر باقی نمانده. اما بعد از ظهر دوشنبه اعلام شد که مذاکرات فعلا پایان گرفته و هیئت‌ها به کشورهای خودشون برمیگردند و ایران هم گفته است که نیاز به بررسی نظرات و ملاحظات تکمیلی هست. در همین زمینه از مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و تحلیلگر مسائل هسته‌ای پرسیدم که به نظر او چرا مذاکرات بدین شکل بدون اعلام نتیجه پایان گرفت و هیئت‌ها به کشورهای خودشون بازگشتند. مهران مصطفی:
خدمتتون عرض کنم اگر به خاطر داشته باشید بعد از دوحه که اروپایی ها به اصطلاح ابتکارشو در دست داشتن و نقش مهم به بازی می‌کردن، اومدن گفتن که ما این توافقاتی که قبلا حدود 3-4 ماه پیش صورت گرفته بود یک تغییراتی دادن و آقای بورل گفتش که این دیگه بهترین متن توافق هست برای ایران و ما مذاکره ای نمی کنیم. این قبل از این جریان اخیر وین بود و اومدن به وین، تغییرات بسیار جزئی در اون متن داده شده و این تغییرات پیشنهاد اروپایی هاست و اروپایی ها گفتن که یا این متن تصویب میشه یا متنی تصویب نخواهد شد و الان ما در اصل در پایان مذاکرات در برای احیای برجام قرار گرفتیم، نه اینکه متن پذیرفته شده باشه یا پذیرفته نشده باشه، بلکه متن دیگه دربارش نمیخوان بحث کنن و احتمالاً آمریکایی‌ها با این متنی که اروپایی‌ها تهیه کردن و تغییرات جزئی که در اون دادن موافق هستن. پس زنگ پایان مذاکرات زده شده و دیگر مذاکراتی در کار نیست. به خاطر این باید برن به کشورهای خودشون و نظر دولت‌هاشون رو در این باره بپرسند.
همونطور که شما اشاره کردید، اتفاقا آمریکا، وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به یک ایمیل رادیو فردا گفته است که موضع آمریکا روشنه و آماده است به سرعت بر اساس پیشنهادهای ارائه شده توسط اتحادیه اروپا به توافقی دست پیدا کنه و یک دیپلمات اروپایی هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که این متن ارائه شده نهایی است و دیگه قابل مذاکره نیست. حالا اینجا این سوال پیش میاد که بنابراین وقتی که وضعیت این گونه است، جمهوری اسلامی ایران الان منتظر چیست و به چه دلیل این دست و اون دست میکنه؟
جمهوری اسلامی در پای دیوار قرار گرفته. 2 راه حل براش بیشتر وجود نداره، یا این متن رو باید تصدیق کنه، امضا بکنه، یا اینکه باید بره به دنبال خط بریدن کامل و ساختن بمب. و فعلا آقای خامنه‌ای تصمیمی در این دو دید نگرفته و این اختلافایی است که در درون رژیم هم راجع به برجام از آغازش وجود داشته تا به امروزش، و هم هر چه زمان می‌گذشت ایران در وضعیت سخت‌تری قرار می‌گرفت، برعکس اون چه که تیم مذاکره کننده فکر می‌کرد، برعکس اون چه که آقای خامنه‌ای فکر می‌کرد. اینها گمان می‌کردند با تهدیدات بیشتر، یعنی با غنی کردن اورانیوم از 5% به 20% و بالاخره از 20% به 60% و حتی اعلام این که ما توانایی 90% هم غنی کردن هم داریم، بتوانند امتیاز ویژه‌ای از آمریکایی‌ها بگیرند. نتوانستن این امتیازات ویژه رو بگیرن. الان گیری که جمهوری اسلامی داره این است که اگر این توافق رو بخواد امضا بکنه، چه شکلی پاسخ افکار عمومی داخل کشور رو بده، چه شکلی نمایشی برگزار کنه که این قابل قبول بشه، برای اینکه همه میدونن که تمام این چیزهایی که در این برجام به دست بیاد در این توافق احتمال بسیار زیاد نه تنها بهتر از اون مذاکراتی نیست که آقای ظریف کرده بود در دوران آقای ظریف شده بود، بلکه احتمالاً در وضعیت بدتری ضعیفتری این رو امضا خواهند کرد. مشکل بسیار بزرگی است برای آقای خامنه‌ای که در وضعیت بسیار ضعیفی جمهوری اسلامی رو قرار داده و یا باید متنی که در مقابلش گذاشتن امضا کنه یا اینکه بره دنبال خط و ربط دیگه‌ای که خطرات خاص خودش رو داره.
و با وجود مشکلات عدیده مالی و اقتصادی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو هست و حصول توافقی با طرفهای غربی شاید برخی از این مشکلات رو برای حکومت حل کنه، شما فکر میکنید که چه چیزی مانع رسیدن به این نتیجه نهایی میشه برای جمهوری اسلامی؟ آیا اختلافات جناحی مانع هست یا تفکر ایدئولوژیک مانع یا چه تفکری است که مانع از نهایی شدن این احیای برجام میشه؟
در جمهوری اسلامی چیزی که وجود نداره ایدئولوژی و باور و این و دین و ایمان هست. اون چیزی که هست برخورد قدرت در درون نظام. آیا در این برخورد قدرت بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی منظور اصولگراهاست، صحبت اصلا از اصلاح طلبا که خارج از حاکمیت هستن نمی کنم، آیا دست بالا رو کسانی که دارن که میگن اگر ما امضا نکنیم فردا با شورش‌های جدی در داخل ایران رو خواهیم شد به خاطر گرانی و گرسنگی و وضع اقتصادی بد و بهتر است که این رو هرچند بده بپذیریم، یا اینکه گروه دیگه‌ای که معتقد هستن که ما تنها راه حل ما نزدیکی به چین و روسیه و بریدن کامل از نظر مذاکرات با غربه، دنبال اون خط و ربط برون. مشکل اساسی است برای جمهوری اسلامی در این وضعیتی که آقای خامنه‌ای کشور رو با دادن صدها میلیارد هزینه کشور رو به این مرحله رسونده، حال باید تصمیم بگیره که چه شکلی این جام زهر رو سر بکشه.
نظرات مهران مصطفی تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس رو میشنیدید. چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گفتگوی اقتصادی این مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، 20 ساله میخواهیم بمب اتم بسازیم. ما ملت ایران بمب اتم نمیخواهیم. بمب اتم امنیت، رفاه، آبادی، صلح به بار نمیاره. ما ملت ایران از دشمنی بیزاریم. ما ملت ایران ملت صلحیم، دوستی با جهان. 20 سال مکافات بس است.
این آقای خامنه‌ای بگین، حالا تو اومدی میگی اتم، تو اصلا اتم میدونی یعنی چی؟ کجا رفتی که از اتم حرف میزنی؟ بابا جون من، مردم ما گرسنه‌ایم، نون نداریم بخوریم، نون جیره بندی، تخم مرغ جیره بندی، مرغ جیره، ولی برای تو و نمیدونم این رئیسی آدم کش همه چی مجانیه. ولی اینو بدون، خدا از شما نمیگذره. آقای خامنه‌ای، مردم ایران از تو نفرت دارن و همه هم نفرینت میکنن. جمع کنید کاسه کوزتون رو بریم و مردم رو راحت کنید. آقا ما اتم نخواستیم، ما صلح و آرامش و دوستی میخواییم. و سلام علیکم.
برجان چه به نتیجه برسه چه نرسه، برای ملت هیچ سودی نداره. همین آش است و همین کاسه.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند و نظرات خودشون رو روی تلگرام یا تلفن رادیو فردا به ما سپردند و برای شما پخش کردیم. اما دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال رو به مجلس داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حالا مجلس در نظر داره در قانون بودجه سال جاری دولت رو مکلف کنه که قیمت کالاهای اساسی رو به شهریور 1400 یعنی بعد از حذف ارز ترجیحی برگردونه. ایرنا در گزارشش با این اقدام مخالفت کرده و میگه تبعات تورمی حذف ارز 4200 تومانی در دو ماه تیر و خرداد تقریبا به طور کامل تخلیه شده و از ماه جاری یعنی همین ماه مرداد نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز 4200 تومانی برخواهد گشت. به عبارت ساده اونطور که ایرنا میگه قرار هست که در همین ماه جاری تورم کاهش پیدا کنه. حالا ایرنا اضافه میکنه که اگر مجلس دولت رو مجبور کنه که کالا برگ به قیمت شهریور 1400 به مردم بده، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پول تحت شعا قرار میگیره و موجب کسری بودجه و چاپ پول و گرانی بیشتر خواهد شد. با حسن منصور، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در بریتانیا همراه هستیم تا به بررسی نکاتی در این زمینه بپردازیم. آقای منصور، با درود بر شما، بعد از این توضیح طولانی چند سوال مطرح میشه. یکی این که این گزاره که ایرنا میگوید از ماه جاری نرخ تورم به سطوح قبل از شهریور پارسال برمیگرده، به نظر شما درست است یا خیر؟
ببینید، هیچ توجیه منطقی برای چنین سخنی وجود نداره، برای اینکه تمامی عوامل تورم وجود دارن، موجودند. نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده، تورم برای امسال بالای 50% به طور متوسط و در مورد کالاهای اساسی و خوراکی بالای 70-80% ارزیابی می شود. به این ترتیب این سخن که تأثیر حذف ارز ترجیحی تخلیه شده بی‌معناتر از این سخنی نمیتونید پیدا کنید، برای اینکه تخلیه شدن در این زمینه هیچ معنی نداره، بلکه این قیمت رسوب میکند. به جای تخلیه باید گفت رسوب میکند در تمام ساختارهای، در تمام شریانهای اقتصادی و در نتیجه در بدنه اقتصاد جذب میشود. همینطور هست بالا بردن قیمت ارز بودجه‌ای که از 11,000 تومان به 23,000 تومان بالا بردن. این نوع چیزها در بدنه اقتصاد رسوب میکند و تأثیرهای دراز مدت داره و از بین هم نمیره. و اگر یک شرایط عرض کنم عرضه کالاها دگرگون بشه و اون بستگی به این اجازی خواهد داشت که مثلا در مذاکرات برجام به نتیجه برسن و تصمیم به تزریق عرض بگیرن.
آقای منصور، سوال دیگه اینه که چنانچه مجلس دولت رو مجبور کنه که کالا برگ کالاهای اساسی رو به قیمت شهریور 1400 به مردم بده، این امر چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا اونطور که گزارش ایرنا میگه موجب کسری بودجه و چاپ پول خواهد شد؟ و اصولا آیا چنین کاری امکان پذیر هست که کالا برگ‌های اساسی رو به قیمت شهریور 1400 برگردونه؟
مرزی بفرمید، معنای سخن رو خیلی راست حسینی باید بگیم. اول اینکه مجلس یا دولت با مصوبه نمیتوانند روی قیمت اثر بگذارند. مجلس میتواند دولت را مجبور کند که کالابرگ صادر کنه و به قیمت سال پیش، ولی معنای این سخن این است که دولت باید یارانه بپردازه. برای یارانه پرداختن همون مجلسی که این مصوبه رو میخواد بگذرونه باید منابع دولت رو نشون بده، بگه از کجا بیار و این رو هزینه کن بده دست مردم. وقتی که چنین چیزی وجود نداره، دولت ناگزیر طبق معمول و تنها راه موجودش این است که این هزینه رو باید از طریق ایجاد پول پایه بانک مرکزی تامین کنه که اونم منجر به تورم و تشدید تورم خواهد شد.
سپاسگزارم حسن منصور، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در بریتانیا. و ما همچنان در زمینه اقتصادی و عواقب فشارهای اقتصادی و گرانی و تورم، افزایش فشار اقتصادی در ایران با افزایش آمار خودکشی به خصوص در میان کارگران همراه شده. روز دوشنبه خبر خودکشی یک کارگر دیگر در ایلام به علت مشکلات اقتصادی منتشر شد. همزمان رسانه‌های ایران از خودسوزی 8 کارگر طی یک دوره 70 روزه از ابتدای خرداد ماه امسال خبر می‌دهند. در ماه‌های اخیر اعتراضات کارگری به مشکلات معیشتی و اقتصادی هم همچنان به تناوب ادامه داشته. گزارش بشنوید در این زمینه از مهیار طهماسبی.
خبر خودکشی یک کارگر دیگر، محمد منصوری، 32 ساله، کارگر پتروشیمی ایلام و پدر دو فرزند خردسال. وبسایت حقوق بشری هنگاف میگوید آقای منصوری که پس از سالها کار از مجتمع پتروشیمی چوار ایلام اخراج شده بود، بر اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی خود را حلق‌آویز کرده است. با افزایش فشار اقتصادی، آمار خودکشی به ویژه در میان کارگران در حال افزایش است. اردیبهشت ماه امسال دو کارگر نانوایی در استان فارس به دلیل فشارهای اقتصادی با خوردن قرص به زندگی خود پایان داده بودند. هفته گذشته روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش آمار خودسوزی بین کارگران خبر داده بود. بنابراین گزارش در یک بازه زمانی 70 روزه حد فاصل اول خرداد ماه تا 9 مرداد ماه امسال 8 کارگر با به آتش کشیدن خود جان باختند. اول خرداد ماه یکی از کارگران فصلی شرکت دخانیات گلستان در شهر گرگان مقابل ساختمان اداری این شرکت خود را آتش زد. قربانی مردی 50 ساله بود با 20 سال سابقه کار در این شرکت. دوم خرداد یکی از کارگران اداره آب و فاضلاب در استان کهگیلویه و بوی رحمت خود را آتش زد. به گفته منابع محلی قربانی مردی 40 ساله و دارای 4 فرزند بود که در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و بلا تکلیفی بابت قرارداد کاری دست به خودسوزی زده بود. هفتم خرداد یک تعمیرکار ابزارآلات ساخت و ساز پس از مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بم در اتاق رئیس اداره اقدام به خودسوزی کرد. درست یک هفته بعد یک کارگر در یاسوج به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی 10 میلیون تومانی خود را به آتش کشید. فردی متأهل و پدر 3 فرزند که بر اثر شدت سوختگی جان باخت. 19 خرداد دو کارگر شاغل در پتروشیمی فارابی ماهشهر در اعتراض به اخراج خود اقدام به خودسوزی کردند. کارگران اخراجی با وجود 3 سال سابقه خدمتی از محل کار خود اخراج شده بودند. 8 مرداد یک جوان 30 ساله اهل ایلام به دلیل مشکلات معیشتی خود را آتش زد. فردای آن روز 9 مرداد ماه کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب لاهیجان به دلیل تعلیق از کار و بی‌پاسخ ماندن مطالباتش از سوی کارفرما مقابل اداره آب و فاضلاب این شهرستان خودسوزی کرد. کارشناسان خودسوزی را خودکشی توأم با اعتراض می‌دانند و معتقدند خودسوزی کارگران هرچند از یأس و احساس ناتوانی در اداره زندگی به علت فشار اقتصادی نشأت می‌گیرد، آخرین تلاش برای اعتراض است به شرایطی که مقامات سیاسی و دولت‌ها ساختند، شرایطی که جز یأس دورنمایی را بر نمی‌تابد. آخرین گزارش ماهانه مرکز آمار ایران از تورم بیش از 90% اقلام خوراکی در تیر ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران سرانه مصرف سالانه گوشت کشور برای هر نفر را 3 کیلوگرم عنوان کرده. این عدد اما برای کارگران به رویا می‌ماند. در حالی که تورم و افزایش مداوم و افسار گسیخته قیمت‌ها سفره‌های مردم را کوچکتر و کوچکتر می‌کند، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم، عدم پرداخت دستمزدها و یا تعویق طولانی مدت پرداخت‌ها زندگی مردم به ویژه کارگران را دشوار کرده است. هر روز کارگران یکی از بخش‌های تولیدی، ادارات یا کارخانه‌ها دست به اعتراض می‌زنند. اعتراضی که البته پاسخی در خور نمی‌بیند. هفته گذشته تعداد زیادی از کارگران پالایشگاه آبادان به علت اجبار به کار در گرمای بالای 50 درجه از هوش رفته و تعدادیشان به مراکز درمانی اعزام شدند. آنچه که پیداست کار کارگر را می‌خواهند و اجرش را البته نمی‌دهند.
خودکشی‌های کارگران به دلیل مشکلات معیشتی، گزارش مهیار طهماسبی را شنیدید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کرونا و محرم همزمان با برگزاری مراسم مذهبی به مناسبات ماه محرم، آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و ابتلا به این بیماری در ایران روندی افزایشی پیدا کرده. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است که در 24 ساعت منتهی به ظهر دوشنبه نزدیک به 3500 نفر به کووید 19 مبتلا شدند و 54 بیمار هم جان خود را از دست دادند و این در حالی است که آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید منابع مستقل نیست و آمار رسمی آمار واقعی را بیش از آمار رسمی تخمین می‌زنند. با این وجود مراسم عزاداری در ایران بدون هیچ محدودیتی در شهرهای ایران برگزار شد. همزمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مانند دو سال گذشته به صورت انفرادی مراسم عزاداری را برگزار کرد. جزئیات بیشتر رو از مهران کریمی بشنوید.
ابتلا به کرونا در ایران روندی افزایشی پیدا کرد. همزمان امسال مراسم عزاداری ماه محرم هم توسط مقام‌های جمهوری اسلامی پرشورتر برگزار شده. فرصتی شاید برای چهره‌های شناخته شده تا با هوادارانشان دیدار کنند. یکی سلفی می‌گیرد، دیگری برای عزاداران می‌خواند. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران امسال هم به مانند دو سال گذشته در خلوت عزاداری می‌کند. اما در هیئت‌های عزاداری خبری از پروتکل بهداشتی نیست. وزارت بهداشت ایران نسبت به روند افزایشی ابتلا و بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا هشدار داده. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم اعلام کرده که تعداد فوتی‌ها از 204 نفر در هفته اول مرداد به 341 نفر در هفته دوم این ماه رسیده. در همین راستا خبرگزاری ایسنا هم گزارش کرده که تعداد موارد روزانه ابتلا به کرونا 4 و گاهی 5 رقمی شده و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری هم 2 رقمی است. این رسانه روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایران را پایین و در حد 35% توصیف کرده. گزارش‌ها از ایران حاکی است که زیرسویه‌های اومیکرون در این کشور غالب شدند. ابتلا به کرونا در بسیاری از کشورها در حال تبدیل شدن به امری عادی شده. شاید یکی از دلایلش تجربه موفق واکسیناسیون گسترده و تزریق دوزهای یادآور باشد که باعث خفیف شدن علائم کرونا و پیشگیری از بستری شدن شده است. در ایران اما همچنان استقبال شهروندان این کشور از دوزهای یادآور پایین است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده تنها نزدیک به 30 میلیون نفر دوز سوم و بالاتر واکسن را در این کشور دریافت کردند، یعنی حدود 35% از جمعیت ایران. محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت هفته گذشته اعلام کرده بود که 2 واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از روند واکسیناسیون کرونا در ایران خارج شدند. آقای زهرایی دلیل این تصمیم را پایان تاریخ مصرف محموله‌های موجود اعلام کرد. این مقام وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که فعلا برنامه‌ای برای واردات واکسن وجود ندارد. طبق گفته آقای زهرایی در حال حاضر از 7 نوع واکسن تولید شده در ایران و کشور چین در مراکز واکسیناسیون این کشور به عنوان دوز یادآور استفاده می شود. این در حالی است که روزنامه شرق روز 5 اردیبهشت ماه در مقاله از رسوب میلیون‌ها دوز واکسن تولیدی شرکت‌های داخلی ایران خبر داده بود که به گفته این روزنامه نه خواهان داخلی و نه مشتری خارجی دارد. به غیر از ایران در کشورهای دیگر دنیا هم از دوزهای یادآور استقبال بالایی نشده است. اما در ایران متغیرهایی مانند عدم اعتماد به واکسن تولید داخل و ترس از واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته بی تأثیر در آمار پایین افراد واکسینه به دوز یادآور نبوده.
برگزاری بدون محدودیت مراسم عزاداری ماه محرم با وجود افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا برای مردم و با پروتکل‌های بهداشتی و تک نفره برای علی خامنه‌ای. گزارشی بود از مهران کریمی. و اما به یک مسئله محیط زیستی بپردازیم. در روزهای اخیر خبرهایی از احداث سدی بر روی اروندرود در عراق منتشر شده است و هرچند کارشناسان احداث سد بر اروندرود رو غیر ممکن میدونن، ولی امکان ایجاد سازه‌های کنترل آب در این منطقه وجود داره و این باعث نگرانی بعضی از فعالان محیط زیست ایران شده است که میگویند تأسیس سد بر این رود مرزی میتونه بر منابع آبی و محیط زیست ایران تأثیر منفی بگذاره. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهریار سیامی میشنوید.
هنوز زخم جنگ بر پیکر اروندرود، بزرگترین رودخانه مرزی ایران، دیده میشود. لاشه کشتی ها و قایق هایی که در جنگ آسیب دیدن بر کناره این رود که در عراق شط العرب مینامند به گل نشستند. رودی که سالهای پیشین آتش اختلاف دو همسایه را گسترده تر کرد. حالا اما مقام های عراق از ایجاد سد بر این رود صحبت می کنند. سدی که ظاهراً شرکت ایتالیایی تکنیکال آن را طراحی کرده. محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست در ایران، می گوید این منطقه دشت است و امکان سدسازی وجود ندارد. اما می توان نوعی سازه تنظیمی ساخت که هنگام مد آب خلیج فارس وارد نخلستان ها نشود. علا البدران، کارشناس کشاورزی آب در عراق، درباره مشکلاتی که در اروندرود پدید آمده میگوید:
ما شاهد افزایش شوری آب شط العرب به خصوص در جنوب بصره، یعنی منطقه فاف تا ابتدای منطقه ابوالخصیب بودیم. شوری آب شط العرب برای استفاده در کشاورزی از حد مجاز بیشتر شده. الحاجز اللي هو مسموح
به لاستخدامات المياه للزراعه في شط العرب. نخلستان‌های گسترده عراق در این منطقه در نتیجه شوری زیاد آب آسیب دیدند. درست مانند مشکلی که در شرق رودخانه، یعنی نخلستان‌های ایران، پیش آمده. ایران برای رفع این مشکل سازه‌های تنظیمی بر بهمنشیر ساخته است تا هنگام مد از ورود آب شور خلیج فارس به نخلستان‌ها جلوگیری کند. ظاهراً عراق هم همین قصد را دارد. ورود آب خلیج فارس به اروندرود به علت کم آبی این رودخانه در سال‌های اخیر رخ می‌دهد. مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آب عراق، علت کم آبی را سدسازی های همسایگان می داند.
ترکیه همیشه می گوید ما تأثیر منفی بر حقابه عراق نخواهیم گذاشت. البته این حرف درست نیست. اگر توافقی بین المللی بین دو کشور وجود داشت، می توانستیم بپذیریم که طبق آن توافقنامه سدهای آنها هیچ تأثیر منفی نگذاشته است. اما سدهایی وجود دارد که توافقنامه بین المللی در مورد آنها وجود ندارد. منظورم این است که این سدها تأثیرات منفی زیادی روی منابع آبی عراق گذاشتند.
آقای رشید الحمدانی میگوید تأثیرات منفی این سدها باعث کاهش آب دجله و فرات و در نتیجه الوندرود شده و شوری آب الوندرود و آب آشامیدنی بصره افزایش یافته. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، میگوید تأثیرات منفی سدهای ترکیه بر دجله و فرات 59% بوده، در حالی که سدسازی در سوریه 39% و در ایران فقط 2% بر این دو رودخانه و در نتیجه اروندرود تأثیر منفی گذاشتند. به هر حال ساختن سد تنظیمی بر اروندرود به گفته آقای درویش بستگی به اینکه قبل یا بعد از اروند کنار باشد میتواند تأثیرات منفی داشته باشد. چنانچه بالا دست اروند کنار سد تنظیمی ساخته شود، آب شور خلیج فارس وارد نخلستان‌های ایران خواهد شد. اما طبق قوانین بین المللی ساختن هر سد یا سازه آبی بر این رود مرزی نیازمند توافق دو کشور همسایه است و عراق بدون نظر مثبت مقام‌های ایران نمی‌تواند این سد تنظیمی را احداث کند.
قصد عراق به احداث سد در اروندرود، گزارش بود از شهریار سیامی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که انتظار میره روسیه فردا سه‌شنبه ماهواره خیام رو که به سفارش ایران ساخته با موشک سایوز به فضا بفرسته و در مدار قرار بده، ایران گزارشایی رو مبنی بر اینکه مسکو قصد داره از این ماهواره برای اهداف نظامیش در اوکراین استفاده کنه، این گزارش‌ها رو تکذیب کرده. اما از گزارش‌های دیگری چنین برمیاد که یکی از ضعف‌های کلیدی روسیه در این جنگ عدم دسترسی به اطلاعات ماهواره‌ای از وضعیت میدانی در اوکراین است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش آنا راسکایا.
سازمان فضایی ایران در بیانیه اعلام کرد بلافاصله پس از پرتاب، مدیریت و دریافت اطلاعات از ماهواره خیام داخل ایران طبق الگوریتم رمزنگاری شده‌ای که قبلا توسط کارشناسان ایرانی تاییدیه شده انجام خواهد شد و هیچ کشور دیگری امکان مداخله در این فرایند و یا دسترسی به اطلاعات آن را ندارد. در این بیانیه تاکید شده ماهواره خیام یک سامانه سنجش از راه دور است که برای اهداف و فعالیت صلح‌آمیز ساخته شده و بر اساس این بیانیه شایعات در خصوص استفاده از تصاویر این ماهواره برای مقاصد نظامی سایر کشورها صحت ندارد. به نظر می رسد این بیانیه واکنش به گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست است که به نقل از مقامات امنیتی غربی نوشته بود روسیه در صدد است از ماهواره خیام در جریان تهاجم نظامی علیه اوکراین استفاده کند. ولادیمیر مارتینینکا، کارشناس مسائل نظامی، مشارکت ایران در جنگ اوکراین را بعید می داند.
هیچ نهاد اطلاعاتی تایید نمی کند ایران پهپادهای خود و یا حق استفاده از ماهواره‌اش را به روسیه واگذار کرده. تا کنون صرفاً رسانه‌ها در این باره گزارش دادند که بعید نیست بخشی از فشارهای آمریکا و متحدانش در خاورمیانه بر ایران باشد. اما شک ندارم ایران از سوی روسیه نیز تحت فشار قرار گرفته. یکی از مشکلات کلیدی ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین رصد اهداف متحرک است و به خصوص از آغاز ارسال تسلیحات سنگین غربی به اوکراین روشن شده این مشکل بسیار جدی است. اما یک ماهواره یا چند پهپاد راهگشای مشکلات نخواهد بود و بیشتر یک اقدام حاوی پیام سیاسی است. در حالی که ایران مجدداً برای حل مشکلات خود با غرب می‌کوشد، بعید می‌دانم درگیر جنگ در اوکراین شود و برای روسیه هدف یابی کند.
بر اساس اطلاعات دانشگاه MIT، در آستانه تهاجم نظامی علیه اوکراین، روسیه 170 و آمریکا حدود 3000 ماهواره فعال داشتند. به گزارش بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، ماهواره‌های روسی در مدار پایین زمین که بتوان از آنها برای مشاهدات نظامی استفاده کرد، صرفاً 19 فروند است و عمر مفید آنها سپری شده. چرا که از زمان وضع تحریم‌ها علیه روسیه در سال 2014، مسکو توانسته آنها 3 ماهواره نظامی را در مدار قرار دهد. بر اساس این گزارش، دقت تصویر این ماهواره ها مشابه تصویر شرکت ماکسار است، اما با تصویر ماهواره های نظامی آمریکا قابل مقایسه نیست. این گزارش با اشاره به این که ماهواره های تجسسی رادیو الکترونیکی روسی نیز عمدتاً از رده خارج شده و از 24 ماهواره گلونوس سیستم ماهواره نوبری روسی فقط 13 ماهواره فعال است، نتیجه میگیرد ارتش پوتین جنگ ماهواره ای را میبازد. مشکلات صنایع فضایی و نظامی در روسیه را نمیتوان پنهان کرد و حتی در رسانه‌های وابسته به کرملین انتقادهای شدید از ضعف‌هایی که طی جنگ علیه اوکراین نمایان و برای ارتش روسیه مشکل ساز شده شنیده می‌شود. چندی پیش الکسی لیانکوف، کارشناس نظامی، در مصاحبه با رادیو ویست عدم پیشروی سریع ارتش روسیه در اوکراین را این گونه توضیح داد.
ارتش اوکراین تمام اطلاعات خود از وضعیت میدانی را از طریق منابع ناتو دریافت می کند. اما ارتش روسیه از کمبود هواپیماهای تجسسی، پهپادها و دستگاه های مشاهدات و ارتباطات رنج می برد و به اندازه لازم نمی تواند از اطلاعات ماهواره ای استفاده کند. دست کم 60 ماهواره لازم است، اما روسیه کمتر از 1/3 آن را در اختیار دارد. ارتش روسیه برای جنگ علیه اوکراین آماده شده، اما نظامیان اوکراینی توسط ناتو به ویژه آمریکا و بریتانیا مدیریت می‌شوند.
آژانس فضایی روسیه چند روز پیش اعلام کرد 9 اوت 18 مرداد ماه یک ماهواره برای ایران به فضا پرتاب می‌کند. از گزارش ها برمی آید این محوره بر اساس توافقی که به 7 سال پیش باز می گردد بر پایه کانوپوسوی روسی ساخته شده، اما پیشرفته تر از آن است. به گزارش ایرنا این محوره دارای دقت تصویر برداری با وضوح 1 متر است. سال گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش داد این محوره توانایی تجسسی ایران در منطقه را تقویت می کند. همان سال رئیس جمهور روسیه این گزارش را جعلی خوانده بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
دوستان، در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی می رسیم. سپاسگزاری از همراهی شما. تندرست و